radioiqtisad.ir
www.radioiqtisad.ir
سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
آدم نوزر، آدم نوزر. تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران. آدم نوزر، نویسنده و راوی استاد خسرو معتزد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر ایران و ایرانی. درود بر گذشتگانی که چراغ راه آیندگان شدند. دقایقی با شماییم با گذری در تاریخ، تاریخ تجارت، تجارت بین الملل در ایران از آغاز تا تکامل، تکامل تجارت به همت حاج امین الضرب، تاجری از پیشگامان تجارت نوین در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. بحث و تشریح و تبیین کتاب حاج امین الضرب، تاریخ تجارت و سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران. در کتابی سفرنامه ابراهیم بیک نوشته تمام ایران اسلامیه درست میکنه. فکر کن اسلامیه چی بوده؟ کارگاه بافندگی، کارگاه دوزندگی، کاری که مهاتما گاندی از ایران تقلید کرد. به تمام مردم هند گفت تولیدات انگلیس را حرام کنید، پارچه‌های عالی انگلیس را دور بریزید. خانمای هندی تمام لباساشون را دور ریختن، گفت در خانه بنشینید، دوج نخریسی، پارچه‌ای که مال خودتان است. دقیقا گاندی از این کار عرشبت ایرانی ها تقلید کرد، برای که هندی ها تو ایران بودن. تو جار هندی ما 20 هزار تاجر پانیان در اصفهان داشتیم زمان صفویه، در تمام ادوار کنار ما بودن، تجارت میکردن، میرفتن، میومدن. بنابراین این ببینید چه غیرت اینا به خرج دادن.
دوره ناصری در تاریخ توسعه ایران اهمیتی در خور توجه دارد، چرا که اولین گام‌های ایران برای کاستن فاصله با جهان جدید در این دوران شکل گرفت و نمادهای ورود به جهان جدید چون کارخانجات و برق و تجارت صنعتی یک به یک به ایران وارد شد که بخش اعظم آن تلاش‌ها و پیگیری‌های امین الضرب بود. محمد حسن اصفهانی بدان سبب که مردم دار و درست کار بود، از اعتماد بزرگان و رجال قاجار برخوردار شد و در زمره معتمدین دربار جای گرفت. در همین دوران ریاست زرابخانه به محمد حسن رسید و لقب امین الضرب از همان زمان به وی اعطا شد. امین الضرب مردی ترقی خواه بود و تفکراتی نو و ابتکاری داشت. او جز زمینه‌های اقتصادی و تجارتی در امور عام المنفعه نیز فعالیت می‌کرد و در قحطی سال 1288 قمری مقادیر بسیاری گندم از مازندران خریداری کرد و به تهران آورد، خدمتی که نجات مردم را به دنبال داشت.
تاریخ ایران در طول دوران بعد از ساسانیان از بین رفت، برای که کاغذ نبود. تاریخ رو روی پوست گوسفند، پوست آهو می نوشتن. مقادیر کمی کاغذ از چین می اومد. چین تازه کاغذ صادر می کرد. همینطور از پاپیروس های مصر باستان. مصری از یک گیاهی است به نام پاپیروس. ما کاغذ نداشتیم. شامی نامه حضرت رسول اکرم به خسرو پرویز روی پوست آهو نوشته شده بود. پاره هم نکرد. نمیشد پارش کرد. دروغه. زعفران نزده بود. ایراد خسرو پرویز بود که کسی که نامه برای من می‌نویسه باید روش زعفران بذارن که خوشبو بشه. و پاره هم نکرد. نمیشه شما الان یه پوست آهو رو بگیرید اگر تونستید پاره کنید. یه ملت پیشرفته، ملتی که واقعا من شما تخت جمشید رو برید بخونید ببینید از کجا آمده این وسایل. درخت صدر رو از لبنان فرستادن، مس از کجا فرستادن، آهن از کجا آوردن. یک دوست آلمانی من دارم وقتی اومد تخت جمشید همینطور ماتش برد، گفت چطور اون عرشبت که بزرگ که بردن اون بالا، گفت اصلا این چطور اینو با اون مسائل اون موقع این چه جره سقیلی بوده، شگفت انگیز بود براش. چرا اینقدر تخت جمشید جلوه داره؟ برای که میگن خدای معماری در اون زمان این چطور این ستونا رو بالا بردن. اینا رو مردم ایران نمیدونن. ما اصراری نداریم، ما نمیدونم چرا اصراری نداریم. زمان شاه هم اینطور بود، فکر نکنید زمان شاه 700 تا مجسمه از خودش و پدرش بود. این همه ما دانشمند داشتیم، این همه سردار داشتیم، این همه آدمای بزرگ داشتیم. شما یه مجسمه ستارخان رو دیدید، یه مجسمه باقرخان رو دیدید، یه مجسمه این همه دانشمندان آدمای بزرگ اون زمان دیدید؟ نمیشناسیم خودمونو. خارجی میاد برای ما مطالعه میکنه.
امین الضرب غیر از ارتباطات گسترده دولتی با سید جمال الدین اسدآبادی، معروفترین روشنفکر جهاندیدی زمان خود، رفاقت داشت و این رفاقت افق دید گسترده تری نسبت به نیازهای آینده به امین الضرب بخشید، تا بدانجا که تأسیس راه آهن در دستور کار امین الضرب قرار گرفت. شوال سال 1304 قمری امین الضرب به پاریس سفر کرد تا مقدمات و تدارکات راه آهن فراهم شود. ارزانترین وسیله‌ای که می‌توانست بیشترین حجم بار را از جایی به جای دیگر انتقال دهد. کوتاه‌ترین مسیر ممکن برای ریل گذاری انتخاب شد. محمود آباد به آمل، شهری که این امکان را می‌داد تا در کوتاه‌ترین زمان کالای تجار روسیه به پایتخت انتقال یابد. اما دومین تلاش بخش خصوصی ایران در دوره قاجار در حوزه حمل و نقل ریلی به واسطه سلطه و دخالت بیگانگان، منفعت طلبی شاه و قدرتمندان محلی به سرانجام نرسید.
خانومی هست به نام تیتزیانا چواردینی، دوست خانوادگی باس، ایتالیاییه، روزنامه نگاره، خیلی ایران رو دوست داره، خیلی از ایران حمایت میکنه، هم نویسنده است، از عضو انجمن اسلامی رومه، شوهرش هم یه مهندس ایتالیاییه، اینجا یه کارایی میکردن، کارای پیمانکاری، بعد رفت از ایران، اومده رفته شهر سوخته، شهر سوخته سیستان، میگه من دیوانه شدم، این تمدن چیه؟ چشم مصنوعی پیدا کردن اونجا. مقالش من چاپ کردم توی یکی از مجلات. ما از خودمونو نمیشناسیم. همونطوری که دانمارکی اومدن، عرض شود که چکا اومدن، یان ریپیکا، همونطوری که هرسفلت آلمانی تبار آمریکایی اومد از دانشگاه شیکاگو و متاسفانه 30,000 لوحه ما رو برد، لوحه های عصر هخامنشی، قد کف دست، من دیدم میدارم اینا رو بردن، حالا دارن برمیگردونن، مقدار زیادیش برگشته به ایران. دادگاه در آمریکا، یک دادگاه در آمریکا بالاخره رأی داد، اینا ملت ایرانه. خیلی جا این الواح کتابخانه زیر تخت جمشید بود، اسکندر گجسته یعنی ملعون وقتی دستور داد تخت جمشید و تائیس زن ناخوشنام آتش بزنه به خاطر پیروزی بر ایران، این لوحه ها به صورت جل در کتابخانه بود، کتابخانه از جل بوده، اینا آتش میگیره جرم میشه، اینا به صورت آجر در میاد، اینقدر قد کف دسته. تمام معاملات تجاری، تمام آنچه که انجام شده بود در این کتاب ها هستش، یعنی ما همه چی رو پیدا میکنیم و بعد یه افتخار برای ملت ایران. تخت جمشید و بردگان نساختن، برخلاف اهرام ثلاثه و برخلاف دیوار چین، تخت جمشید رو مردمی ساختن که پول میگرفتن، هفتگی بهشون گفته چقدر نوشابه بهشون بدید، گوسفند، بعد شکل، شکل یعنی سکه پول به اینا میدادن، همه رو حساب کرده، غذا که میدادن هیچی، نوشابه که میدادن هیچی، هفته یکی یا دو گوسفند به اینا میدادن، نان کافی میدادن و بعد شکل، شکل به اینا یعنی سکه به اینا میدادن، حقوق میدادن.
اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد سرنوشت محمد حسن اصفهانی هنگامی دگرگون شد که در رکاب بازرگانی به نام پانایوتی، نماینده یک شرکت یونانی، مشغول به کار شد. مقر اصلی کار این شرکت بزرگ یونانی که منسوجات ساخت منچستر انگلیس را به ایران وارد می‌کرد، تبریز بود. این شرکت طرح طراحان ایرانی را به کارخانجات نساجی انگلستان می‌فرستاد. محصولات آنها را به ایران می‌آورد و در مقابل ابریشم و ابریشم خام صادر می‌کرد. به این ترتیب حاج امین الضرب فوت و فن بازرگانی داخلی و خارجی را از پانایوتی آموخت.
حرفه بازرگانی در اسلام خیلی مورد احترام قرار میگیره، چون پیامبر بزرگوار ما ایشون هم تاجر بوده، تجارت میکرده. بعد بازرگانان مسلمان انقدر مهم بودن، شما کتاب 1001 شب رو بخونید، این کتاب اصلش مال هندوان بوده، به ایران آورده شده، 1000 داستان بوده، بعد این در عرشبت اصل هارون و رشید به زبان عربی ترجمه شده، روش هم اضافه کردن. هر قهرمان حسابی این داستان ها تاجره، تجاری که به همه جا سفر میکردن. بازارها نبض شهرها رو در دست دارن. سلاطین و امرا به بازرگانان نیازمندن. از رئیس التجار و ریش سفیدان بازارها نیز در این کتاب بارها یاد شده. حالا در این فصل من اضافه کردم عجایب هند و که چه اتفاقاتی، داستانش خیلی مهمه. یک تاجری بوده به نام اسحاق ابن یهود، هر شود ایشون 30 سال در هندوستان بوده. وقتی برمیگرده یک کشتی پر از محموله همراه میاره و برای اینکه گمرک ازش نگیرن به هر شود حاکم عمان رشوه میده. همه اینا رو در عجایب الهند نوشتن. دیگه براتون بگم که خلفای عرض شود که عباسی دچار حیرت می شدن از ثروت این تجار. چه ثروت هایی داشتن، چه خونه هایی تو سیراف می ساختن، خرابه های سیراف رو دارن در میارن. دیدن چندین طبقه همینطور زیر زمین هستش. در وصف ثروت این بازرگانان آورده شده، یکی از این بازرگانان وقتی خواست به حاکم به مناسبت جشن مهرگان هدیه‌ای تقدیم کند، ظرف چینی سیاه رنگی با سرپوش طلا به او داد که در آن یک ماهی از طلا با 2 یاقوت در چشمای ماهی تعبیه و اطراف آن را با مشک اعلی پر کرده بودند و محتوی ظرف 50,000 دینار می‌ارزید. خب کشتی‌ها بادبانی بوده، ما کشتی‌های پارویی نداشتیم، یعنی در مشرق این کار نمی کردن به خاطر بادهایی که می وزید در دریای در خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند. ما برده نداشتیم که مثل رومی ها دیدین که در این فیلم های تاریخی برده ها باید باشن با تبل. این برده های بدبخت در تمام مدت باید این کار بکنن. بردهداری و استفاده از آن در راندن کشتی ها در اسلام نبوده، در ایران نبوده، در روم بوده. حتی تا زمان ویکتور هوگو شما بخونید، در عرض شود که تا زمان فرانسه کشتی پارویی بوده، تا زمانی که قوه بخار کشف میشه. این خیلی جالبه. ولی در مشرق اون موقع بادبان کارهای بادبانی میکردن.
امین الضرب به هر ایرانی آموخت که در سخت‌ترین شرایط استبدادی با وجود نظام ایلی و فقدان هر گونه مناسبات درست حقوقی میتوان کارهای بزرگ و ماندگار به یادگار گذاشت. حتی در نبود امکانات اولیه چون جاده، بندر و دانشگاه میشود خدمات ارزنده‌ای ارائه کرد و گزاف نیست اگر بگوییم امین الضرب یادآور انسانی مسئول و فعال در عصر ناامیدی هاست. سرمایه دار وطن پرستی که در تعیین سرنوشت ملت منفعل نیست. این برنامه گذری بود بر تاریخ تجارت ایران به سخن و گفتار استاد خسرو معتضد تا بدانیم ایران در تجارت چه گذشته ای را از سر گذرانده و چه راه طولانی و پرشکوهی را طی نموده تا به امروز آباد و آزاد رسیده است. تا درودی دیگر، بدرود.
ماه رحمت همگی میل خراسان داریم، انتظار کرم از سفره سلطان داریم. مثل دشتی که ترک خورده و عطشان باشد، از خراسان طلب بارش باران داریم.
دست من و دامان پر از مهر تو آقا، جانم به فدای حرم و غربت مولا.
در ماه نزول رحمت الهی در حرم امام مهربانی علی ابن موسی رضا علیه السلام، آیه های همدلی را مرور می کنیم تا با یاری دیگران غرق الطاف الهی و نگاه امام رؤوف من شوید.
انداخت آتش تب من در قفس من، افتاد گره در گره امشب نفس من. اینجا به پناه آمده ام خسته و بیکس تنها.
باران مهربانی هر شب 21:30 حرم امام رضا علیه السلام، رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. باران مهربانی.
عطر نبوی می شنوم از حرم تو، جاری شده از چشمه زهرا کرم تو. از پنجره گریه تو مهمان دلم شد، تا جان دهم از شوق جنون در قدم تو. تا جان دهم از شوق جنون در قدم
تو. بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانه،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش و کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
آفتاب که طلوع می کند، ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های عزیز، اینجا شبکه رادیویی اقتصاده و شما شنونده یکی دیگه از برنامه های ارمغان طبیعت هستید. من و همکارانم در برنامه ارمغان طبیعت تلاش میکنیم با سفر به شهرها و استانهای مختلف کشور، دغدغه‌ها، چالش‌ها و مشکلات حوزه کشاورزی و دامپروری رو بررسی کنیم، اون رو با مدیران مختلف دستگاه‌های اجرایی در میون بگذاریم و راهکاری برای حل این مشکلات پیدا کنیم. امیدواریم تو این مسیر موفق باشیم و شما شنونده‌های عزیز هم با ما همراهی کنید. ۳۳۶۷ پل ارتباطی ما با شماست. به ما پیامک بزنید اگر موضوعی در شهرستان یا استان شما هست که در حوزه کشاورزی و دامپروری باید مورد توجه قرار بگیره، اون رو با برنامه سازان برنامه ارمغان طبیعت در میون بگذارید. ما هم تلاش میکنیم که انشالله برنامه ویژه‌ای رو در این زمینه تقدیم حضور شما بکنیم. حفاظت از منابع آب و خاک یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان کشور در سالهای اخیر بوده. در چهاردهه اخیر برنامه‌های متعددی برای حفاظت از منابع آب و خاک انجام شده، اما هر روز متاسفانه خبرهای زیادی در رابطه با فرسایش خاک، در رابطه با هدر رفت منابع آبی و منابع طبیعی منتشر میشه. این خبر در استانهای شرقی که کمی با خشکسالی هم مواجه هستند بیشتر هم مخابره میشه. در تازه‌ترین خبر اومده بود که میزان خسارت فرسایش بادی به منابع زیستی و اقتصادی استان خراسان جنوبی سالانه برابر با 828 میلیارد و 902 میلیون ریال برآورد شده. این خسارت‌ها در حوزه‌های مختلف زیست انسانی، خطوط مواصلاتی، اراضی کشاورزی، منابع زیست محیطی، چاه‌ها و قنوات، تأسیسات صنعتی، واحدهای صنعتی، واحدهای تولیدی، ایستگاه‌های راه‌آهن و از این قبیل روی میده. امروز در برنامه ارمغان طبیعت می‌خوایم در رابطه با حفاظت از منابع آب و خاک در استان خراسان جنوبی صحبت کنیم و از شما دعوت می‌کنم با برنامه امروز همراه باشید. در این بخش از برنامه میخواییم سفر کنیم به استان خراسان جنوبی و بیشتر در رابطه با آبخیزداری و حفاظت از منابع آب و خاک صحبت بکنیم با یکی از کشاورزان نمونهی که در این استان فعالیت میکنن، آقای محمد نظافت از استان خراسان جنوبی که به عنوان آبخیزدار نمونه شناخته شدن. آقای نظافت سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، شما هم خسته نباشید.
خیلی متشکرم. به هر حال شما به عنوان آبخیزدار نمونه شناخته شدید، تبریک میگم خدمتتون. در کدوم منطقه استان خراسان جنوبی مشغول فعالیت هستین؟
شهرستان بوسویه، روستای کروند.
روستای کروند. و چه کردید که شدید آبخیزدار نمونه؟ اول بگید که حالا زمینی که دارید و کاری که دارید انجام میدید اونجا چیست؟
عرضم بزرگتون که ما کلن مواردی که داریم باغداری و کشاورزی.
بسیار عالی. چه کردید در حوزه آبخیزداری که نمونه شدید آقای نظافت؟
ما عرضم بزرگتون که از سال 76 تا الان با توجه که ما واقعا خشکسالی در منطقه دوری شده بود که دیگه میشد که کمبود آب احساس میشد و آب هم یکی از چالش‌های خیلی حیاتی در منطقه بود. ما از سال 76 رابطه تنگاتنگی با منابع طبیعی و آبخیزداری داشتیم و تا الان هم در